4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت، اما در ابتدای اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن هشدار در مورد تأثیرات ویروس کرونا در جهان از دولت‌ها خواست به اقدامات سرکوبگرانه دست نزنند. آنتونیو گوترش در تازه ترین گزارش سازمان ملل با بیان اینکه ویروس کرونا می‌تواند بهانه‌ای به دست برخی دولت‌ها بدهد تا اقداماتی سرکوبگرانه و نامرتبط با مبارزه با این ویروس را به مرحله اجرا بگذارند. از دولت‌ها خواست حقوق بشر را راهنما و پاسخی برای رسیدن به سلامت عمومی و پشت سر گذاشتن بحران اجتماعی و اقتصادی در جهان قرار دهند. ویروس کرونا تا کنون حدود 2,640,000 نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده و جان بیش از 178,000 تن را گرفته است. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله چین، ایران و روسیه تا کنون آمار غیرقابل راستی آزمایی ارائه ندادند. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 87,000 نفر رسید و شمار جانباختگان 5,481 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز پنجشنبه همچنین از ابتلای 1,030 تن و مرگ 90 بیمار طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
ظرف 24 ساعت گذشته 1,030 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم که با ثبت این موارد 87,026 مورد قطعی ابتلا به این بیماری تا این لحظه شناسایی و تسجیل شده. 90 نفر از مبتلایان به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن و با در نظر گرفتن این 90 عزیزی از دست رفته ما 5,481 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری رو از آغاز تا امروز میتونیم گزارش کنیم.
سازمان جهانی بهداشت و مقام‌های محلی در ایران آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی می‌دانند و می‌گویند آمارها بیشتر از این هاست. در ادامه برنامه جزئیات بیشتری از این خبر خواهید شنید. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست به حضور ناوهای آمریکایی در آب‌های خلیج فارس اعتراض کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت ضرورت رعایت مقررات بین‌المللی ایمنی دریانوردی و آزادی کشتیرانی به آمریکا از طریق سفیر سوئیس یادآوری شد. این موضع ایران در حالی بیان می شود که به گفته ارتش آمریکا 11 قایق نیروی دریایی سپاه هفته گذشته به ناوهای ایالات متحده در آبهای بین المللی خلیج فارس به صورت ناامن و تحریک‌آمیز نزدیک شدند. در واکنش به این اقدام سپاه پاسداران دونالد ترامپ اعلام کرد به ناوهای آمریکایی در منطقه دستور داده است در صورت ایجاد مزاحمت از طرف قایق‌های ایران آنها را هدف قرار داده و منهدم کنند. در واکنش به این موضع‌گیری آقای ترامپ روز پنجشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفت به واحدهای نظامی دستور داده شده در صورتی که نیروی دریایی آمریکا بخواهد امنیت کشتی‌های غیر جنگی و یا شناورهای نظامی ایران را به خطر بیاندازد آنها را هدف قرار دهند. و تدروس آدانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت میگوید ویروس کرونا برای مدت طولانی با ما خواهد بود. به روز چهارشنبه گفت بسیاری از کشورهای جهان در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا قرار دارند و برخی از نقاط شاهد بازگشت مجدد بیماری کووید 19 هستند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا در تصمیم خود در خصوص تعلیق کمک مالی به این نهاد تجدید نظر کند.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولی‌زاده بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم مهمترین عناوین خبری مجله بعد از ظهر امروز رو. آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. آیا دور تازه‌ای از تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس آغاز شده است؟ و نگاهی به شیوع کرونا در جهان و تازه‌ترین اظهارات مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و دبیرکل سازمان ملل متحد. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا رو همراهی کنید. خب در ابتدای مجله اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید. میخواییم سری بزنیم به آخرین تحولات کرونا در ایران. در خبرها از آمار تازه مبتلایان شنیدید، به نقل از کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت. کیانوش، تو از وضعیت مبتلایان و آخرین خبرها برامون بگو.
همونطور که خودت اشاره کردی و رضام توی خبرها گفت، صدای آقای جهانپورم که داشتیم، من خیلی سریع میگم با ابتلای 1030 نفر دیگه در ایران الان به ویروس کرونا و مرگ 90 بیمار، آمار رسمی ایران الان شده به 87,026 نفر رسیده و شمار کشته شدگان به 5,481 نفر. اما خب سنگا، با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز اعلام میکنه و بر صحتشان تاکید میکنه، چیزی که بیشتر به چشم میاد اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی خود جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت دارن به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت ها، طرح فاصله گذاری هوشمند و افزایش موج دوم شیوع کرونا در پایتخت به ویژه و همینطور استانهای بزرگ و پررفت و آمد داشتن.
کیانوش، در آستانه ماه رمضان هستیم و مسئله فاصله گذاری هوشمند اجتماعی مطرح شده چندین روز توسط رئیس جمهوری. چقدر دولت میتونه در این ماه کنترل بکنه حضور مردم در اماکن مذهبی رو؟ آیا قرار هست که این اماکن باز بشه یا نه؟
دقیقا سال سوال خوبیه، برای اینکه با عملی شدن طرح فاصله گذاری هوشمند این دلنگرانی ها الان بالا گرفته که آیا این اماکن مذهبی به ویژه به خاطر همزمان شدنشون با ماه رمضان باز میشن یا نه. آقای روحانی به طور ضمنی تو چند روز گذشته اشاره کرده که تحت فشار بوده برای باز کردن اماکن مذهبی و سراخر هم در یک جلسه دو سه روز پیش گفت قرار بوده تا آخر اردیبهشت با این اماکن بسته بمونن و اول خرداد باز بشن، اما در نهایت دولت تصمیم گرفت به درخواست علیرضای رافی مدیر حوزه‌های علمیه که در نیمه اردیبهشت ماه، یعنی تقریبا 10 روز دیگه، اجازه بده که این اماکن باز بشن. آقای روحانی هم از مردم تقاضا میکنه که در ماه رمضان از طریق فضاهای مجازی و رادیو تلویزیون این آداب رو اجرا کنیم. بشنوه با هم صداشو.
مردم عزیز ما همچنان گوش به فرمان همه اصول و دستورالعمل‌ها برای سلامت خودشون و عزیزان خودشون باشند. در ماه مبارک رمضان که بیشتر دعا و ثنای ما خصوصی هست با خداوند بزرگ، انشاءالله صدا و سیما و همچنین فضای مجازی به مردم کمک کنند که مردم اون فضای معنوی رو، این وسایل به خونه مردم بیارن، صدا و سیما به خونه مردم ببره.
و حالا در واقع سمیر و منتقدا میگن با این تصمیم اخیر دولت برای باز شدن سریع در واقع اماکن مذهبی، جان شمار بیشتری از مردم حتما به خطر میفته و امکان سرایت این بیماری به مراتب بالاتر میره.
کیانوش معذرت میخوام از تو. یک سری اخباری رو ما در روزهای اخیر داشتیم در رابطه با کمک‌های مالی که دولت در نظر داره برای خانواده‌های کم درآمد. خیلی کوتاه بپردازیم به این بسته‌های حمایتی.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز گفت از امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت به دنبال این طرح حمایت از افراد و خانواده‌های کم درآمد در جریان بحران کرونا به تمام این خانواده‌ها یک وام 1,000,000 تومانی قرض الحسنه پرداخت میشه. وزارت رفاه میگه تا الان 17,153,000 نفر در موقع متقاضی داشته و البته هم که قرار بوده این وام با بهره 12% پرداخت بشه، اما به در واقع دولت به دنبال انتقادها سرآخر عقب کشه.
خیلی ممنونم، همکارم کیانوش فرید بود با آخرین خبرها و تحولات از شیوع کرونا در ایران. در این بخش از مجله نیمروزی بریم صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اگر مقام رهبری نقطه ضعف نداشت و اختیار تام به وزیر بهداشت میداد، به دلیل اینکه این مهم در تخصص ایشان است، ما کمترین تلفات را در دنیا داشتیم. متاسفانه آنقدر رهبریت نقاط ضعف دارد که جرأت چنین ریسکی را ندارد و با دروغ و دروغ‌های شاخدار بخوان کرونا کشی کنند.
من در شگفتم که چرا ابرقدرت‌ها جامعه جهانی امروز با وجود اینکه میدونن جمهوری اسلامی در گسترش جنگ، بی‌عدالتی، آدمکشی در منطقه و دنیا شریک اصلیه، چرا کوشش نمی‌کنن از راه‌های حقوقی جمهوری اسلامی رو بیشتر به چالش بکشن؟ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای دهه 60 سینمارکس آبادان و هزاران جنایت دیگه است. اینها رو بیشتر افشا کنید، روی اینها بیشتر معروف بدید.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
این هزینه که شما خرج جنگ کردید یا میکنید، بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید. در این بخش می‌خوایم بپردازیم به شیوع کرونا در جهان، به آخرین اظهارات رئیس سازمان جهانی بهداشت و اینکه کشورها چگونه دارن مقابله می‌کنند با این ویروس. در حال حاضر 2,656,671 نفر در جهان به این ویروس مبتلا هستند و تعداد مرگ و میر هم بیش از 185,000 نفر اعلام شده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت امروز در صحبت‌هاش، دیروز در صحبت‌هاش هشدار داده درباره بازگشت مجدد این بیماری. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد تا بپردازیم به جزئیات بیشتر صحبت‌های مدیر کل سازمان بهداشت جهانی.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی دکتر تدروس گبریسوس نسبت به روند رو به رشد ابتلا به کووید 19 هشدار داده و مخصوصا گفته که در آفریقا، شرق اروپا، آسیای میانه و آمریکای جنوبی وضعیت باید به شدت تحت کنترل قرار بگیره به دلیل ویژگی هایی که از نظر پایین بودن سرانه بهداشتی این کشورها و این مناطق در واقع در نظر گرفته شده. او خیلی تاکید کرده بر اینکه رفع مقررات منع تردد که به نظر میرسه در بسیاری از کشورها دارن مقامات بهداشتی در موردش فکر میکنن و برنامه ریزی میکنن، میتونه باعث شعله ور شدن دوباره شیوع کرونا بشه. اما امروز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم از منظری دیگر به موضوع کرونا پرداخته و گفته که شیوع ویروس کرونا یک بحران بشریه و حال در حال تبدیل شدن به بحران حقوق بشر هستش. آقای گوترش اشاره کرده به ظهور قومیت‌گرایی، ملیت‌گرایی، پوپولیسم، اقتدارگرایی و سرکوب حقوق بشر در بعضی از کشورها و گفته که بحران کرونا میتونه بهانه‌ای برای اقدامات سرکوبگرانه برای اهداف غیر مرتبط با شیوع این ویروس باشه.
رویا اجازه بده یک نگاهی بیاندازیم به کشور آمریکا، جایی که بالاترین تعداد مبتلا و جان باخته رو داره. در روزهای اخیر ما تمرکز کردیم بر اینکه آمریکا چگونه داره با این ویروس مقابله میکنه. آخرین خبرهایی که داری چه هست؟
خب سمیرا، تقریبا میشه گفت حدود 1/3 کل آمار مرگ و میر جهانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا اتفاق افتاده. شمار قربانیان از 47,000 نفر گذشته. اونجا هم بحث بسیار جدی بر سر ادامه فاصله گذاری اجتماعی وجود داره. مدیر کل مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا گفته که ممکنه موج دوم شیوع کرونا حتی پیش از زمستان امسال و همزمان با فصل کرونا در این کشور به وجود بیاد و گفته که این موقعیت بسیار خطرناک هستش، به خاطر اینکه سیستم بهداشتی آمریکا باید همزمان با دو تا بیماری آنفولانزا و کرونا هر دو همزمان روبرو بشه. خبر دیگری که از آمریکا اومده این هستش که در واقع برای اولین بار دو تا گربه به ویروس کووید 19 مبتلا شدن و این مسئله رو ایجاد کرده که آیا حیوانات خانگی این امکان رو دارن که بیماری رو به ساکنان خانه منتقل بکنن یا نه. تا به حال میگن نمونه دیده نشده، ولی این هم در واقع بحث و جدل زیادی رو بین پزشکان و دانشمندان بهداشتی ایجاد کرده.
ظاهرا بر اساس اخباری که من میدیدم امروز احتمال این هست که انسان بیماری رو به حیوانات منتقل کنه، ولی موردی که حیوان منتقل کنه مشاهده نشده. رویا خیلی کوتاه نگاهی بیاندازیم به قاره اروپا.
خب ببین، همچنان اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا از کشورهایی هستند که بیشترین آمار مبتلایان به کرونا رو دارن، اما ایتالیا در این حال که در رده سوم بالاترین تعداد مبتلایان قرار داره، اما در رده دوم تعداد قربانیان ویروس کرونا هست و حدود 25,000 نفر در این کشور جان خودشون رو بر سر این بیماری از دست دادن. در بریتانیا داره بحث‌های مطرح میشه در مورد اینکه شمار واقعی جان باختگان تا به حال اعلام نشده و احتمالاً شمار واقعی دو برابر آماری هستش که دولت اعلام میکنه و گفتن به این دلیل هستش که کسانی که در منازل، آسایشگاه‌ها و خانه‌های سالمندان به دلیل ابتلا به این بیماری جان خودشون رو از دست میدن، آمارشون منظور نمیشه در آمار کل کشور. در آلمان کلیه ایالت‌ها طرح‌های اجباری کردن ماسک رو ارائه کردن و حتما باید افراد از این پس در واقع هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و همینطور هنگام خرید حتما ماسک داشته باشن. سمیرا حتما به خاطر داری که در واقع از بیش از یک ماه پیش این اجباری شدن ماسک در جمهوری چک مطرح شده و هر کسی که از منزل مسکونیش خارج میشه حتی در محیط کار باید از ماسک استفاده کنه، در حالی که آلمان به تازگی داره این طرح رو شروع میکنه و این کاملا نشون دهنده این هستش که چقدر سیاست های کشورهای اروپایی در مقابله با ویروس کرونا متفاوت هست. خانم مرکل امروز صحبت کرده و گفته که فکر نکنیم با پایین اومدن آمار داریم به پایان کرونا میرسیم، همه ما در شروع درگیری با کرونا هستیم و تا سالها این شرایط ادامه خواهد داشت.
آلمان چندی پیش اعلام کرد که تعداد افرادی که سلامتی خودشون رو باز یافتند از تعداد مبتلایان بیشتر شده و این به این معنی هستش که این کشور موفق به مهار ویروس کرونا شده. خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مجد با ما بود از طریق اسکایپ و آخرین خبرها و تحولات از کشورهای مختلف در مواجهه با ویروس کرونا رو با هم مروری کردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توییتی رو منتشر کرد و در اون اعلام کرد که دستور داده که قایق‌های ایرانی اگر در خلیج فارس مزاحمتی برای ناوهای آمریکایی ایجاد بکنند منهدم بشند. و امروز هم حسین سلامی فرمانده کل سپاه تقریبا مشابه همین صحبت رو کرده و گفته که اگر بخواهند ناوهای آمریکایی کشتی‌های غیر جنگی یا شناورهای رزمی ایران رو مورد مخاطره قرار بدند، ما هم به این کشتی‌های آمریکایی حمله خواهیم کرد. همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ماست، و این با این سوال شروع می‌کنیم که آیا دور تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و آمریکا در خلیج فارس در حال رقم خوردنه؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. به نظر من دور جدیدی از تنش‌ها و این نبرد لفظی که بین تهران و واشنگتن مطرحه، من شاهدش نیستم، نمی‌بینم یه همچین چیزی. ادامه همون راهه. ببینید، در تهران تحلیل این هست که با نزدیک شدن انتخابات در امریکا، روند مدیریت ویروس کرونا در امریکا توسط کاخ سفید از یک جهت و اتفاقاتی که در پیش روه، این انتخابات رو داره به ضرر ترامپ رقم میزنه، به نفع رئیس جمهوری که یا نماینده ریاست جمهوری که از حزب دموکرات باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه امتیازسازی بکنه برای توافقات در آینده. میدونید الان اختلاف انداختن بین مقامات امریکایی خب یکی از اهداف هست، به این معنا که بین نظامیون و کاخ سفید بتونن اختلاف بندازن. الان حدود 710 خدمه ناو هواپیمابر روزولت با کرونا دست و پنجه نرم میکنه. چند پیش یکی از مقامات بزرگ نظامی استعفا کرد به خاطر همین موضوع. و از اون طرف هم ایران زیر فشار جدی تحریم هاست و این تحریم ها واقعا تأثیر گذاشته، قیمت نفت پایین تر اومده و برای اینکه بشه از این فضا استفاده کرد، به وجود آوردن فرصت، به نظر من به خصوص از طرف تهران این نوع جنگ لفظی مطرحه. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبرد نظامی بیانجامه؟ به نظر من انقدر عقل دارن در تهران، چه از نظر مقامات سیاسی چه مقامات نظامی، که بدونن با میدونید امکانات نظامی آمریکا نباید شوخی بکنن. ولی خب از نظر لفظی و پروپاگاندا و استفاده این فرصت، که همچون که میدونید الان وزارت خارجه هم وارد شده و نامه فرستاده به کاردار سوئیس در ایران که منافع امریکا رو حفظ میکنه و از این طریق یک مقداری فضا رو بتونن استفاده بکنن برای اینکه بشه یک مقداری این امتیازسازی ها رو برای آینده به وجود آورد.
آقای گلریز، اشاره میکنید به اینکه در حال حاضر وضعیت در جهان چگونه هست. ما در بحبوحه یک بیماری همگیر جهانی هستیم، ایران تحت تحریم های آمریکاست، آمریکا خودش در حال مقابله با این ویروس هست و تعداد جانباختگان و مبتلایانش بیش از هر کشور دیگه است. حالا با توجه به این شرایط اضطراری فعلی، رد و بدل کردن این صحبت‌های بسیار تنش آمیز، اگر که نخواهیم به یک آینده حالا دور یا نزدیک نگاه کنیم، در حال حاضر میتونه چه معنی رو داشته باشه؟
برای جمهوری اسلامی با این موقعیتی رو که در تحلیل نظام این هست که امریکا همونطور که شما مطرح کردید به خصوص کاخ سفید و نزدیک شدن انتخابات در یه موقعیت ضعف قرار داره و برای اینکه بتونه از این امکان استفاده بکنه، یک مقدار تأثیر بذاره رو تقویت جایگاه آلترناتیوی برای کاخ سفید کنونی، از این فرصت استفاده میکنه. یادمون باشه که هنوز نه اتفاقی افتاده، نه میدونید شلیکی انجام پذیرفته در خلیج فارس، فعلا جنگ لفظیه و من فکر میکنم هر دو طرف در همین حد و حدود نگه می‌دارن. ولی خب با شما موافقم که می‌دونید از نظر شدت بحران لفظی مهم هست، ولی این مهم بودنش وقتی که من دیدم که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نه بخش نظامی سپاه، بعد از اظهار نظر وزارت امور خارجه وارد صحنه شده و الان نامه‌ای رو داده که باید به دست آمریکایی‌ها برسه. و این متوجه شدم که الان آقای ظریف و وزارت امور خارجه، چون میدونید آقای ظریف بزرگترین دستاوردش درست کردن شبکه‌ای از آپولوژیست‌هایی در امریکا و اروپا هست به معنی لابی جمهوری اسلامی، که از این طریق بتونن فضای افکار عمومی که به خاطر همین ویروس کرونا الان در امریکا به خصوص خیلی حساس شده بتونن تحت تاثیر قرار بدن، که هرچه نزدیک میشیم به این انتخابات، این انتخابات به ضرر آقای ترامپ لغم بخوره. ولی آیا این واقعا به یک نوع نبردی در خلیج فارس ممکنه بیانجامه؟ شاید در حد خیلی محدود، ولی به اون شکلی نیستش که ما با یک جنگ مواجه بشیم.
بله، خیلی ممنونم. دامون گلری تحلیلگر مسائل سیاسی بود. اما در ادامه همین تنش‌ها، آقای بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که این اتحادیه از آمریکا خواسته که تحریم‌ها رو کاهش بده تا به ایران در مبارزه با شیوع ویروس کرونا کمک بشه، اما آمریکا این درخواست‌ها رو رد کرده. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
از اعلام خبر درخواست ایران از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری هفته ها می گذرد. در طول این مدت این نهاد مالی بین المللی درخواست چندین کشور را بررسی کرده و وام های را نیز اعطا کرده است. اما بنابر اعلام این سازمان، درخواست ایران همچنان در حال بررسی شدن است. اگرچه از همان روزهای ابتدایی صداهایی از واشنگتن شنیده می شد که حاکی از مخالفت ایالات متحده با اعطای وام به ایران بود. روز چهارشنبه این هفته جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مجازی و از راه دور، همانند بیشتر نشست‌های خبری این روزها، گفت از منظر بشر دوستانه متاسف است که ایالات متحده آمریکا با چنین درخواستی از سوی ایران مخالفت کرده است.
I regret that the Americans are in the United States are opposing the International Monetary Fund to take this decision.
آقای بورل در اظهاراتش به نکته اشاره می کند که مقام های جمهوری اسلامی کمتر به آن با چنین صراحتی اذعان می کنند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید در گفتگوهایش با آمریکایی‌ها، آنها همواره میگویند تجارت اقلام بشردوستان مجاز است. اما آقای بورل میگوید مشکل تجارت نیست، مشکل این است که ایران باید سرمایه و منبع مالی برای انجام چنین تجارتی را داشته باشد. از همین رو هم میگوید از کاهش تحریم‌ها و همچنین درخواست تهران از صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند. این ابراز تأسف جوزپ بورل در بروکسل در حالی مطرح می شود که واشنگتن توضیح داده که دلیل مخالفتش با درخواست وام از سوی ایران این است که تضمینی وجود ندارد که تهران این پول را صرف مبارزه با کرونا کند و ایالات متحده از این نگران است که این پول صرف اقداماتی بشود که آمریکا معتقد است صلح و ثبات خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می دهد. البته مقام های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در هفته های اخیر بارها برای فرستادن کمک های درمانی به ایران ابراز آمادگی کردند که البته از سوی تهران رد شده است. اما در این میان رویکرد سومی نیز وجود دارد، رویکردی که در برلین از سوی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مطرح شده است.
Und schließlich grundsätzlich hat die Bundesregierung eine positive Haltung zu möglichen IWF.
آقای ماس میگوید آلمان از درخواست ایران حمایت میکند، اما تایید نهایی آنها بستگی به قالبی دارد که میان ایران و صندوق بین المللی پول مورد توافق قرار گیرد. البته که وزیر خارجه آلمان تاکید میکند که دلیل حمایت برلین از این درخواست تهران موضوع شیوع ویروس کرونا است که به شدت ایران را تحت تاثیر قرار داده است. آقای ماسک از سوی خبرنگار نشریه بیلد درباره موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی ایران مورد سوال قرار گرفته بود، همچنین به ادامه حمایت کشورش از استفاده از سازوکار اینستکس اشاره کرد، اما تاکید کرد که هر کدام از تراکنش‌های مالی باید به دقت بررسی شوند تا ارتباطی با پولشویی یا تامین مالی تروریسم نداشته باشند. این رویکردها در حالی مطرح می شود که ایالات متحده بزرگترین سهم را در صندوق بین المللی پول دارد و مخالفتش با اعطای یک وام می تواند سرنوشت آن را مشخص کند. اگرچه که از لحاظ فنی، حتی اگر واشنگتن مخالف موضوع باشد، رأی اکثریت می تواند به اعطای وام منجر شود. البته در مورد ایران که پس از چند دهه از این نهاد مالی درخواست وام کرده، ایالات متحده احتمالاً تلاش خواهد کرد کشورهای بیشتری را با خود در مخالفت با اعطای وام همراه کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره تازه ترین صحبت های جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا. متشکرم از شما شنوندگان رادیو فردا که در مجله بعد از ظهر امروز من رو همراهی کردید.